اونو نکن.
همین دوروبرها مرد مغازه‌داری بود.
کدوم دوروبرا؟ در از یه خونه ما؟
یه جای دیگه.
نزدیک بوده یا دور بوده؟
یه قصه است، یه جایی مثلا اینجوری. بعد فکر بکنید اونجا رو فکر بکنید.
به جای نزدیک فکر بکنید یا به جای دور آخه؟
به جای نزدیک فکر بکنید.
نزدیک.
یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود، روبروی بچه ها قصه گو نشسته بود، قصه گو قصه میگفت.
سلام، خیلی خوش اومدیم همه با هم. اینجا استدیو نهنگ، من سید یونس حسینی مخلص شما. بیایید قصه بشنویم.
عیدتون مبارک.
همه کشونه باشونه، دست با دست آیه با سایه، چه رفته خونه با خونه، بودو پیشم بودو پیشم، بودو اینوشم و نیشم، بودو آخرین عشقم دوا داره.
میگن قصه شنیدن مثل اینه که آدم چراغ رو خاموش کنه، چشماشو ببنده، گوشاشو تیز کنه و به صدای طبیعت گوش کنه. خب البته صدای من که صدای طبیعت نیست، ولی کلا باحال دیگه آدم صدای طبیعت رو بشنوه.
بهار از راه رسید زندگی چجونه.
بیاین یکم در مورد قصه و افسانه با هم صحبت کنیم، اینکه چرا اینجایی، میخوایم چیکار کنیم و بدونیم قضیه از چه قراره. یه جورایی افسانه ها توی یه فضایی خلق شدن که مرزهای جغرافیایی که الان ایران داره خیلی توش جا نمیگیره، خیلی پهناورتر از این حرف هاست. چرا؟ چون خب خیلی قدیمی تر بودن اینا دیگه، یعنی قبل از اینکه این مرزهایی که الان داریم شکل بگیره، افسانه شنیدن، قصه گفتن، افسانه گفتن و قصه گفتن رواج داشته بوده. حالا منظورمون از افسانه چیه؟ یه چیزی بگم که منظور منو متوجه شین. اینه که ببینین اون چیزی که نویسنده نداره، یعنی اون روایتی که نویسنده نداره، اون قصه‌ای که نویسنده نداره. و به جای اینکه مثلا بخوایم از واژه نویسنده به کار ببریم، بگیم که گوینده، راوی، خیلی درست‌تر و قشنگ‌تره. حالا جالب اینجاست که این راویایی که بودن و گوینده ها و قصه گوهایی که بودن عمدتاً خب سواد خوندن نوشتن نداشتن دیگه، ولی یه ذهن فوق العاده خلاق و پر جنب و جوش داشتن و شنونده هایی که اون موقع بودن بعدن شدن راوی، یعنی برای بقیه شروع کردن این افسانه ها رو تعریف کردن که حالا قراره به گوش ما برسه و الان هم شنونده هایی که الان هستن بعدن میشن راوی. و خیلی نکته باحال‌تر اینه که خیلی جالبه ها، هرچی این راوی ها و روایت ها در طول زمان پیش میرن، یه لایه هایی بهشون اضافه میشه، یه لایه هایی از جنس تاریخ، لایه هایی از جنس اقلیم، لایه هایی از جنس زمانه، فرهنگ. بعد خیلی عمیق‌تر میکنه این افسانه روش، بعد شما فقط دیگه قصه نمیشنوین، شما یه شرایط فرهنگی میشنوین که مردم اون موقع به چی فکر میکردن. این نکات ریزیه ها، یعنی خیلی آدم باید تو فضا قصه بری که دریافتش کنه، ولی وجود داره. یه نکته ای هم بگم من حالا قبل اینکه قصه شروع شه، ما توی این چند شبه که با هم قصه میشنویم، شاید توی قصه ها مواجه شیم با یه سری رفتارها و برخوردهای خیلی ضد زن یا مثلا سنتی یا خیلی حالت مثلا نجات پرستی و اینها داشته باشه، ولی نکته اینجاست که خب در زمان گذشته این روایت ها صورت گرفته. خب اون موقع مردم با این مسئله مشکلی نداشتن، اصلا جزء فرهنگ زندگیشون بوده. حالا ما مشکل داریم، نمیپذیریم، قبول نداریم. نکته اینجاست که بیایم از خود روایت لذت ببریم و حالا اون نکاتیش که جالبه رو برداشت کنیم. خب بالاخره تو قصه ها همیشه همه چیزی هستش که ما به مذاقمون خوش نمیاد، ولی چون قصه‌ن باحاله. بریم. یه لحظه فقط ببخشید قبل اینکه بریم تو قصه، من چیزی در مورد این قصه که الان میشنویم بگم. خیلی حالت اینجوری داره که اتفاقای خارق العاده توش میفته. همه ی قصه ها که جلوتر میریم این شکلی انا، یعنی انتظار یه قصه ای نداشته باشین که رخدادهای منطقی دو به علاوه دو چهار میشود اینجوری باشه. نه، یه توی یه فضای انتظایی رویایی به سر میبرن این قصه ها. و قصه های بزرگسال هم. با نام خدا شروع کنیم اولین قصه‌مون رو. قصه زردپری، یه قصه‌ای که تو عالم دیوها و پریان اتفاق میفته و با دنیای واقعی، یه قصه عاشقانه هم هست. اسم قصه زردپریه. یکی بود یکی نبود. در زمانهای قدیم یک پادشاهی بود. این پادشاه پسری داشت به اسم شیرفکن. این شیرفکن پسر عاقل و هوشیار و شجاعی بود. هر روز که میگذشت بیشتر قد می کشید و زور و بازویش بیشتر می شد و قوت می گرفت. این شیرفکن شبی در قصر خوابیده بود که در خواب دید پری زیبایی به او می گوید که بیدار شو و از زیبایی طربناک من بهره ببر. شیرفکن از خواب بیدار شد و به باغ رفت و دید که گروهی از پریان آنجا نشستند و آن پری هم که به خواب او آمده بود بالای مجلس آنها نشسته. زن تا شیرفکن را دید دو دستش را به هم زد و آن زنها رفتند و او با شیرفکن تنها ماند. شیرفکن و زن همدیگر را بغل کردند که یک هو زن زد زیر گریه. شیرفکن گفت چرا گریه میکنی؟ پری گفت شیرفکن از عشق تو گریه میکنم. خیلی وقت پیش تو را در خواب دیدم و عاشقت شدم. اما هر کاری کردم نمیتوانستم پیدایت کنم. حالا از بخت و اقبالم ممنونم که تو را دیدم و از شوق عشقت گریه می کنم. اسم من زردپری است. اما بدان که اسیر طلسم جادوی دیوی به اسم دیو کاکلی هستم و نمی توانم خودم را از طلسم او خلاص کنم و تا روزی که این دیو زنده است من در بندم، مگر اینکه تو بیایی و با قدرت بازود او را از بین ببری و مرا نجات بدهی. آن وقت من مال تو می شدم. شیرفکن گفت ای خوشگل من، حالا نمیتوانم بیایم. تو برو، چون الان باید برگردم، باید بروم. زردپری گفت اگر تو هم واقعا عاشق منی بیا و مرا نجات بده. پس تا روزی که بیای و نجاتم بدهی به امان خدا. زردپری این را گفت و در چشم هم زدنی ناپدید شد. شیرفکن بیچاره هم حیرت زده و مات و تنها ماند و نمیدانست که چه کار کنه. دیگر آرام و قرار نداشت و بی این که بخواهد مجنون و شیفته او شده بود. عشقی که بزرگتر از آسمان ها بود. اما افسوس می خورد که معشوقش گریزپا بود. او را رها کرده و رفته بود و تنها شرطی برای او گذاشته بود که اگر مرا می خواهی بیا و مرا از طلسم دیو کاکلی نجات بده. اما چطور نجاتش بدهد؟ کجا برود؟ زردپری این را دیگر نگفته بود. آرزو می کرد که یک بار دیگر زردپری را ببیند و به او بگوید که چطور می تواند خود را به او برساند و نجاتش بدهد. این فکر چنان شوری در سر شیرافکن انداخته بود که او را حیران کرد. خواب و خوراک را از او گرفته بود و هر جا می رفت این آواز ورد زبانش بود. ای یار بیا و مرا مد آزار، چون دل شده از عشق تو بیمار، تو اینقدر سنگدل و بیرحم چرایی؟ بازای و مرا ز خود بکن ای یار، از دوری تو خون دل می گریم، بی تو شب و روز من هم شده زار، گریه مرد عاشق تو ندیدی، بس کن ستم یار دل آزار. شیرافکن روز به روز نزار و بیمار می شد و پادشاه که او را به این حال می دید حیرت زده و مات بود که چه اتفاقی افتاده. اما هرچه پاپه شیرافکن می شد او چیزی نمی گفت. عاقبت بیماری شیرافکن شدت گرفت و او که از اصرار دیگران خسته شده بود در بستر افتاد و در را به روی خودش بست و کسی را راه نمی داد که پیش او بیاید. پادشاه که درمانده بود و نمی دانست که چه کار کند، تمام ریش سفیدهای شهر را خواست تا با آنها راجع به بیماری شیرافکن مشورت کند. اما نه این ریش سفیدها و نه هیچ پزشکی نمی توانست درد شیرافکن را تشخیص بدهد و درمانش کند. پادشاه در بیچارگی دست و پا می زد تا اینکه یک روز درویشی از راه رسید و از پادشاه خواست که در راه خدا به او کمک کند. پادشاه هر چه که درویش خواست به او داد. او وقتی بخشش پادشاه را دید گفت: ای پادشاه، بخت تو بلند و پرچمت در سراسر دنیا برافراشته باد. در چهره زیبای تو غمی می بینم. غمت را به این درویش بینوا بگو، شاید بتوانم آن را درمان کنم. پادشاه گفت: ای درویش، پسری دارم که مدتی است ناخوش احوال است و خواب و خوراک ندارد. این مریضی او را زار و ضعیف کرده. اگر چنین مریضی دیده ای به من کمک کن تا پسرم شفا پیدا کنم. درویش گفت: مرا پیش او ببر تا از نزدیک ببینمش. پادشاه درویش را پیش شیرافکن برد و درویش تا او را دید پی برد که پسر پادشاه همان کسی است که زردپری عاشق او شده و او را فرستاده تا از حال و روز او خبر بگیرد. درویش در اصل برادر یکی از کنیزهای زردپری بود. او به پادشاه گفت: شما مرا با شیرافکن تنها بگذارید. قول می دهم که خیلی زود او را صحیح و سالم پیش شما بیاورم. شاه بیرون رفت و درویش نگاهی به شیرافکن کرد و دستمال زردپری را از جیبش بیرون آورد و روی صورت شیرافکن انداخت. شیرافکن تا بوی زردپری را شنید چشم باز کرد و دستمال را دید. ناگهان تمام درد خود را فراموش کرد، دستمال را گرفت و بلند شد و با حیرت درویش را نگاه کرد و گفت: راست بگو، تو کی هستی؟ از کجا آمده ای؟ درویش گفت: من یکی از نوکرهای زردپری هستم و آمدم تا از حال تو باخبر شوم و به تو بگویم که زردپری میگوید که چرا سراغ من نمی آیی؟ میگوید که از عشق من خبر داری یا نکند مرا دوست نداری که دنبالم نمی آیی؟ شیرافکن گفت: چطور دوست ندارم؟ عشق او مرا به این روز انداخته. درویش گفت: اگر دوستش داری چرا دنبالش نمی آیی؟ شیرافکن گفت: اگر می دانستم کجاست همین لحظه حرکت می کردم و خودم را به او می رساندم و از تلسم دیو کاکلی نجاتش می دادم و با خود می آوردم و مثل تاج روی سرم می گذاشتم. درویش گفت: عشق شما دوتا مرا وادار می کند که با وجود تمام خطرها شما را به هم برسانم. اما بگویم که من هم مثل زردپری در تلسم گرفتارم و هیچ کاری نمیتوانم بکنم. در این راهی که جلوی پای ماست خطرهای زیادی است. هیچ کمکی از دست من ساخته نیست. تنها میتوانم راهنمای خوبی برای تو باشم. شیرافکن گفت: همین که مرا راهنمایی کنی، اگر کوه هم سر راهم باشد سوراخش میکنم. درویش گفت: اسم من جمشید است. بعد از این به من بگو جمشید. خب حالا برویم که پدرت از غم تو پریشان است. شیرافکن صحیح و سالم نزد پدرش رفت. پادشاه حیرت زده و مات ماند که این درویش چه کار کرد که شیرافکن بدون دوا و غذا اینطور سالم و سرپا شد. از درویش بسیار خوشش آمد و به میمنت شفای شیرافکن جشن بزرگی برپا کرد. بعد شیرافکن تمام ماجرای خواب و دیدن زردپری و آمدن جمشید را برای پادشاه گفت و از او خواست که اجازه بدهد تا دنبال زردپری و سرنوشت خود برود. پادشاه هرچه به او اصرار کرد که این راه خطرناک است و به خورد شیرافکن نرفت و پادشاه هم وقتی دید حرف او هیچ اثری در پسر ندارد به ناچار راضی شد و گفت حالا که حرف مرا گوش نمی کنی لشکری همراه تو می فرستم که تنها نباشی. شیرافکن گفت من لشکر و همراه نمی خواهم. راهنمایی جمشید کافی است. من باید بروم. در این کار کسی نمی تواند حامی و یاور من باشد. بالاخره روز رفتن رسید و شیرافکن با پدر و مادرش که هق هق گریه می کردند و اشک می ریختند خداحافظی کرد و به آنها گفت که در حقش دعا کنند. این را گفت و به راه افتاد. شیرافکن که پا به راه گذاشت جمشید آمد و گفت ای رفیق راه، بهت گفته بودم که من خودم گرفتار طلسم هستم و نمی توانم کمک کنم، اما اول راه چند نصیحت دارم که در راه باید به آنها عمل کنی. اول این که هر چقدر دور و برت آتش شعله ور شد نترسی و بی اعتنا به آن راه خودت را بگیری و بروی و هیچ وقت پشت سرت را نگاه نکنی که باعث پشیمانیت می شود. دوم، هر قدر که دور و برت فریاد زدند و هیاهو راه انداختند اعتنایی نکن، حتی اگر ناله کنند و زار بزنند که ای جوان ما را نجات بده، ما بهت نیاز داریم. سوم، در راه هر حیوان درنده‌ای که بهت حمله کرد نترسی و فرار نکنی و با این چماق که من بهت میدهم آنها را از سر راهت دور کن و راه خودت را بگیر و برو. چهارم، بدان که سر راهت دریایی پیدا میشود و تو خیلی تشنه‌ای، به هوش باش که از آن آب و دریا نخوری. باز راحت را بگیر و صبور باش و توکل کن به خدا که بعد از دریا به چشمه ای میرسی. از آب آن چشمه بخور و کمی هم به خودت بزن که بوی خوشی دارد. پنجم، بدان که آن آب چشمه تو را گرسنه می کند. باید به هر غذای لذیذی که سر راحت دیدی لب نزنی و از غذایی هم که من می خورم تو نخوری. بعد از این میرسی به علفزاری که علفهای خودرو دارد. از علفهای آنجا هر قدر دلت خواست بخور تا سیر شدی. ششم، این که باید حواست جمع باشد و حرفهای مرا فراموش نکنی. تا وقتی هم که من نگفتم رسیده ایم، حتی اگر زرد پری را دیدی به او سلام نکن. اگر هم به پایت افتاد و گریه و زاری کرد باید سنگ دل باشی. او جلو راه تو را میگیرد و سینه‌اش را سپر میکند. تو باید خنجرت را بیرون بکشی و سینه‌اش را بشکافی. این طور میتوانی به مقصدت برسی. شیرافکن حیران ماند اما قبول کرد و با جمشید به راهش ادامه داد. اول راه سرسبز و خرم بود. باغ بود و جویبار بود. چمنزار بود و کشتزار بود. گنجشک‌ها از این شاخه به آن شاخه میپریدند و آواز میخواندند. در هر طرف عطر گلها روح آدم را زنده می کرد و به انسان می فهمان که زندگی چه لذتی دارد. شیرافکن و جمشید می رفتند که آرام آرام چمنزار و باغ تمام شد و دیگر همه جا بیابان بود و از باغ و چمنزار و گنجشک ها و آوازشان خبری نبود. به جای آنها تنها سنگ و ریگ بود. جمشید در جلو و شیرافکن پشت سرش می رفتند. آفتاب چنان تند می تابید و هوا طوری گرم بود که بوته های خشک دشت آتش می گرفت. آتش به پای شیرافکن می زد و حرم آن سراپای او را می سوزاند و دستهایش تاول می زد. فکر می کرد که میان تنور افتاده و از گرمی و آتش مرگ را جلوی چشم می دید. چند بار تصمیم گرفت که برگردد، اما صدای جمشید را میشنید که میگفت هر قدر که دور و برت آتش شعله ور شده بود باید نترسی و راه خودت را در میان آتش بگیری و بروی و به پشت سرت نگاه نکنی که همه چیز از دست میرود. این حرف به او جرأت میداد و پیش میرفت. هر دو رفتند و رفتند که ناگهان شیرفکن به کوهی در برابر خود برخورد و حرم هوا از بین رفت و دید که تاولهای دستهایش خوب شد. دیگر هیچ دردی احساس نمی کرد. دید که جمشید سنگ سفیدی از زمین برداشت و در جیب خود گذاشت. جمشید رو کرد به شیرفکن و گفت از امتحان اول سربلند بیرون آمدی. حالا باید غذایی بخوریم و تو برو شکار کن و من هم هیزم جمع می کنم و آتش روشن می کنم و بعد از غذا خوردن کمی می خوابیم و به راهمان ادامه می دهیم. شیرفکن بلند شد، تیر و کمانش را برداشت و برای شکار رفت، اما وقتی داشت از دره بالا می رفت با اژدهای سیاهی روبرو شد که از چشمهایش خون می ریخت و از دهانش آتش بیرون می زد. اژدها به طرف او آتش پرت کرد و گفت ای آدمی ذات شیر خام خورده، چطور جرأت کردی که بیایی به زمین من؟ اینجا اگر پشه پر بزند بالش را می سوزانم. چطور آمدی؟ الان بهت حالی می کنم. شیرفکن تا حرف اژدها را شنید تیر در کمان گذاشت و چشم اژدها را نشانه گرفت. اژدها خواست دوباره آتش پرت کند که شیرفکن کمان را کشید و تیری به چشم او زد که از پس سرش بیرون آمد. اژدهای خشمگین آتشی پرت کرد، اما شیرفکن پیش دستی کرد و تیر دیگری انداخت. این تیر هم به چشم دیگر او خورد و باز از پس کلش بیرون زد. اژدها از درد می‌غلتید و دیگر نمی‌دید که شیرفکن در کدام سمت است. شیرفکن جلو رفت و شمشیر را کشید و اژدها را از وسط به دونیم کرد و راست کنار او ایستاد و گفت تا به حال با مردها روبرو نشده بودی. ناگهان صدای خنده و شادی و شادمانی از نزدیک شنید. رفت تا ببیند که صدای خنده از کجاست. دید که بالای کوه عده‌ای در خانه چوبی گرفتار شده‌اند و نمی‌توانند بیرون بیایند. شیرفکن تخته‌ها را برداشت و آنها را نجات داد. آنها خوشحال بودند و دست و پای شیرفکن را می‌بوسیدند و در برابرش زانو زدند. اما شیرفکن که از دیدن آنها گیج و حیرت زده بود گفت شما اینجا چه کار می‌کنید؟ آنها گفتند که ما از آدم‌های پادشاه جنگلی‌ها بودیم. پادشاه روزی مهمان داشت و ما را فرستاد که برایش آهو شکار کنیم که اسیر این اژدها شدیم. دیگر این اژدها هر سال تعدادی از دخترهای جوان ما را می‌خورد و اگر نمی‌دادیم قبیله‌ای را از بین می‌برد. حالا که تو این بلا را از سر ما دور کرده‌ای همه غلام توییم. ما را از مرگ نجات دادی. هر چه بگویی زیر فرمان توییم و گوش به فرمانتیم. شیرفکن گفت نه شما غلام من و نه من ارباب شما هستم. شما هم مثل من انسان هستید. خوب شد که از عذاب دائم نجات پیدا کردید. آنها گفتند که تو باید بیایی و پادشاه ما را از نزدیک ببینی تا او بفهمد که کی ما را از این بلا نجات داده است. شیرفکن گفت من برای شکار آمده ام و رفیقی دارم که منتظر من است تا برایش شکاری ببرم. آنها گفتند که خیر، تو باید در قبیله ما غذا بخوری. بعد از آن خوددانی، هر چه دوست داری بکن. شیرفکن گفت شما بروید و از پشت آن سنگهایی که دود از آن بلند می شود دوست مرا بیاورید تا من از پوست این اژدها کمربندی ببرم. آنها رفتند تا جمشید را بیاورند و شیرفکن هم رفت تا کمربندی از پوست اژدها ببرد. کارش که داشت تمام می شد دید جمشید و آن گروه دارن می آیند. بعد هم به طرف قبیله جنگلی ها راه افتادند. نزدیک قبیله پادشاه و عده دیگر که باخبر شده بودند به استقبال آنها آمدند. پادشاه سر و صورت شیرفکن را بوسید و او را به قصرش برد و به خاطر از بین رفتن اژدها جشن گرفتند. پادشاه در آنجا شیرفکن را کنار خود نشاند و رو به او کرد و گفت ای جوان، thank you. ای جوان، تو این بلا را از سر ما دور کردی. این اژدها از قدیم از پدر، خانه و قبیله ما را غارت میکرد. دخترهای جوان و زیبای ما را از بین میبرد. حالا تو او را کشتی و ما را نجات دادی. باید در قبیله ما زندگی کنی. بعد از مرگ من هم وارث تمام این قبیله میشوی. من دخترم را به تو میدهم. شیرافکن گفت: دخترت خواهر من است. خودم هم پادشاهی داشتم، اما من عاشق زردپری هستم. من میروم تا نجاتش بدهم و با او عروسی کنم. شیرافکن وقتی دید پادشاه دست بردار نیست، ماجرای عشق خود را از اول تا آخر برای او تعریف کرد. به او گفت که چطور زردپری را در خواب دید و به باغ رفت و با او حرف زد. گفت که چطور مریض شد و جمشید آمد و از صحرا گذشت و اژدها را کشت و حالا اینجا روبروی او نشسته است. پادشاه جنگلی ها گفت: ای جوان، حالا که قبول نمی کنی که میان ما باشی، چند روزی مهمان ما باش. چند روز دیگر جشن قبیله ماست و تو باید در آن روز مهمان ما باشی تا خوشی ما را ببینی. شیرافکن قبول کرد و چند روزی مهمان آنها شد و وقتی جشنشان تمام شد، با پادشاه خداحافظی کرد و همراه جمشید راه افتادند. پادشاه و مردم قبیله او را دو فرسخ بدرقه کردند و برگشتند. شیرافکن هم رفت و رفت تا این که پی برد که جنگل آرام آرام تاریک می شود. بعد آنقدر تاریک شد که نگو و نپرس. در همین لحظه جیغ و فریادهایی از اطراف بلند شد، صداهایی که دل را از سینه می کند. بعد از این جیغ ها صدای ناله و زاری شنید، صداهایی که دل سنگ را آب می کرد و از شنیدن آن حیرت زده و مات ماند. فریاد می زده: شیرافکن، ما را نجات بده. تو اژدها را کشتی و قبیله جنگلی ها را نجات دادی، ما را هم نجات بده. شیرافکن زنها و مردهایی را دید که افعیها و اژدها دور آنها حلقه زده بودند و مغز آنها را می‌خوردند. دل شیرافکن به حالشان سوخت. می‌خواست به کمکشان برود که حرفهای جمشید به یادش آمد که گفته بود: در راه هیاهو و فریاد می‌شنوی که دل آدم را آب می‌کند. هر چه شنیدی که ای جوان بیا و ما را نجات بده، ما به تو نیاز داریم، خودت را به کری بزن و به آنها نگاه نکن. شیرافکن بی‌اعتنا به آنها گذشت و به راهش ادامه داد. رفت تا جایی که دید صدای هیاهو کم و کمتر شد. وقتی صدا قطع شد، پشت سرش را نگاه کرد و دید که از جنگل و آن آدمها و مارها خبری نیست و تمام دشت پر از گل زیبا و رنگارنگ است. در همین لحظه دید که جمشید سنگ سفیدی از زمین برداشت و در جیبش گذاشت. شیرافکن حیرت کرد که این چه کاری است. وقت غذا خوردن رسید. شیرافکن شکار کرد و غذایی خوردند و خوابیدند. شیرافکن زردپری را در خواب دید که می گفت: ای عزیز دلم، تا حالا دو تلسم را شکستی. اگر تلسم های دیگر را هم بشکنی، به وصال من می رسی و آن وقت من مال تو می شوم. شیرافکن بیدار شد و دید که همه جا تاریک است و هیچ چیز معلوم نیست. خوب که نگاه کرد، از دور دو نقطه روشن به چشم می آمد. حیران با خود گفت که این روشنی چیست؟ از جا بلند شد و رفت تا سر از آن روشنی در بیاورد. رفت و نزدیک دره دید که دیوی روی زمین افتاده و درخت سبزی روی پای اوست و چشمهایش از دور می درخشد و به سرخی می زند و از آن روشنی می تابد. دیو عذاب می کشد. شیرافکن پرسید: ای دیو زاد، در چه حالی؟ دیو گفت: ای آدمی زاد، امروز من به تو احتیاج دارم. مرا از درد این درخت لعنتی نجات بده. شیرافکن دستهایش را دور تنه درخت حلقه کرد و سرش را روی آن خواباند و با یک زور درخت را از ریشه کند و از روی پای دیو برداشت. دیو نعره‌ای کشید و بیهوش شد. بعد از آن که به هوش آمد، از شیرافکن تشکر کرد و گفت: من از این به بعد غلام تو هم. هر چه تو بخواهی، من هم همان را میخواهم. شیرافکن گفت: من غلام نمیخواهم، تو آزادی. دیو دو تار موی خود را کند و به شیرافکن داد و گفت: هر وقت به من نیاز داشتی، این موها را آتش بزن و بلافاصله حاضر میشوم. شیرافکن سر جایش برگشت و دید که جمشید بیدار شده و دارد میخندد. از او پرسید چرا میخندی؟ جمشید جواب داد چیزی نیست، همینطوری میخندیدم. بعد رو به شیرافکن و گفت راه بیفتیم برویم. هر دو رفتند و رفتند تا به دره ای رسیدند. شیرافکن دید که شیر و پلنگ و گرگ و حیوانات دیگر از چهار طرف به او حمله میکنند. شیرافکن در تمام عمرش چنین چیزی ندیده بود. حیوانات نعره میزدند و به طرف او می آمدند. اگر کس دیگری به جای شیرافکن بود، دو تا پا داشت، دو پای دیگر هم قرض می گرفت و فلنگ را می بست. اما شیرافکن باز به یاد حرفهای جمشید افتاد که گفته بود حواست باشد که نترسی، باید راه خودت را بگیری و پیش بروی. به یاد چماقی افتاد که جمشید به او داده بود. چماق را از خورجین بیرون آورد و هر حیوانی را که به او نزدیک می شد با آن چماق ناکار می کرد. یا از ترس چماق او جلو نمی آمدند و یا فرار می کردند. تا عاقبت حیوانات کم شدند. شیرافکن جلو رفت. دیگر از حیوانات خبری نبود و فریادشان هم از بین رفته بود. دید که جمشید باز سنگ سفیدی از زمین برداشت و در جیب گذاشت. باز وقت آن رسید که غذایی بخورند. شیرافکن شکار کرد و جمشید غذا را پخت. شیرافکن چرت میزد که ناگهان متوجه شد که گردبادی به حرکت در آمد. گردبادی که مایه حیرت بود. گردباد از بین رفت و دیو سیاهی با شاخهای بزرگ و دندانهای دراز پیدا شد و گفت ای آدمی زاد، تو کجا؟ اینجا کجا؟ تو تمام گله های شیرهای مرا از بین بردی. گرگهای مرا کشتی و پلنگهای مرا فراری دادی. حالا آمده ام تا انتقام آنها را بگیرم. اگر مردی بیا و زور و بازوت را نشان بده. شیرافکن گفت ای دیوزاد، اینقدر لاف نزن، برو و آماده باش تا با هم بجنگی. هر کس زمین خورد شکست خورده، قبول داری؟ دیو گفت هر کس زمین خورد کشته می شود. شیرافکن و دیو شروع کردند به گرفتن کشتی. گاهی شیرافکن زور می آورد و گاهی دی، اما هیچ کدام دست بالا را نداشتند. 40 روز و 40 شب کشتی گرفتند. یا خدا، خیلی ها. 40 روز و 40 شب کشتی گرفتند و زمین از فشار پا گود افتاده بود و داشتند فرو می رفتند که شیرافکن خدا را یاد کرد. تو این 40 روز چیکار می کردی؟ و دست در کمر دیو انداخت و او را بلند کرد و به زمین زد. زود روی سینه او نشست و قمه‌اش را بیرون آورد و خواست سینه او را بشکافد، اما دلش به حال او سوخت و قمه را غلاف کرد و از روی سینه دیو بلند شد. یعنی خدایی یه نفر 40 روز مثلا علاف کنه، یه نفر رو نه علاف کنه، 40 روز تو کشتی بگیری، چک میخواد و حد اقل. دیو تا مردانگی شیرافکن را دید به پای او افتاد و گفت تو حق زندگی به گردن من داری، از حالا من نوکر تو هم. دیو رو به شیرافکن کرد و گفت که کجا می روی؟ شیرافکن داستان زندگیش را گفت و اشاره کرد که حالا هم می رود تا زردپری را به دست بیاورد. دیو چند تار موی خود را کند و به شیرافکن داد و گفت اینها را بگیر، روزی به دردت می خورد. هر وقت به من نیاز داشتی این موها را آتش بزن و بلا فاصله خودم را میرسانم. شیرافکن موها را گرفت و دوباره با جمشید به راه افتادند. در راه که میرفتند پی برد در بیابان بیاب و علفی است. چنان تشنه بود که لبهایش میترکید. از شدت تشنگی بیتاب و توان شده بود که ناگهان دریای بزرگی روبرو دید. دوید به طرف دریا و سر خود را در آب فرو کرد و خواست آب بخورد که ناگهان به یاد حرف جمشید افتاد. در راه دریایی پیدا می شود و تو تشنه‌ای، به هوش باش که از آن آب نخوری. از دریا که بگذری خیلی زود چشمه‌ای می بینی، از آب آن چشمه بخور. شیرافکن سرش را از آب بیرون آورد و به خدا توکل کرد و به راه افتاد. خیلی زود به چشمه‌ای زلال و پاک رسید. شیرافکن زانو زد و از آب چشمه خورد. سیراب که شد آبی به خود زد و دید که چه بوی خوشی از او می آید. ناگهان در خود احساس گرسنگی کرد. گرسنگیش چنان شدید بود که نگو و نپرس. انگار چند شبانه روز چیزی نخورده باشد. بعد دید که سفره‌ای جلو او باز شده است که در آن مرغ بریان، شراب‌های گوارا، برنج، نان‌های نازک، کباب و میوه‌های رنگارنگ بود. شیرافکن با خوشحالی به طرف سفره دوید. اما ناگهان بیاد حرف جمشید افتاد. حواست باشد یک لقمه از آن غذاها نخوری که تلس می شدی. شیرافکن خدا را به یاد آورد. صبر کرد و گرسنه باز به راه افتاد. تا اینکه به سبززاری رسید که جمشید گفته بود که می تواند از سبزه های آن بخورد. شروع کرد به خوردن. هر سبزه‌ای یک مزه داشت و سبزه ها به طعم مرغ بریان، کباب و سیب و انار و به و زردالو و آلو بود. شیرافکن خورد و خورد تا سیر شد. باز دید که جمشید سنگ سفیدی از زمین برداشت و در جیب خود گذاشت. اما شیرافکن پس از سیر شدن دراز کشید و خوابید. بعد از اینکه بیدار شد دید که جمشید نیست. پس یکه و تنها به راه افتاد. داشت میرفت که ناگهان زردپری روبروی او رسید و از شادی در پوست خود نمی گنجید و می گفت عشق من چقدر دوستت دارم، چقدر منتظرت بودم، بغلم کن و دوباره مرا ببوس. شیرافکن داشت به طرف او می رفت که او را در آغوش بگیرد و خستگی راه را در کنار او از تن بدر کند. اما ناگهان روزی را به یاد آورد که زردپری را در آغوش گرفته و بوسیده بود. در این فکر بود که حرفهای جمشید به یادش آمد. وقتی زردپری را دیدی و از تو خواست که او را در آغوش بگیری، هرگز این کار را نکن. با خنجر سینه او را بشکاف. شیرافکن خنجر خود را آهسته بیرون آورد و حواله قلب زردپری کرد. زن جیغی کشید و به زمین افتاد. شیرافکن دید که به عوض زردپری زیبا دیو زشت و بدقواره‌ای روی زمین افتاده است. بعد جمشید را دید که باز سنگ سفیدی از زمین برداشت و در جیب گذاشت. جمشید به طرف او رفت و گفت ای جوان، آفرین بر تو، تو تمام تلسم ها را شکستی. حالا من هم از تلسم نجات پیدا کردم. بیا روی شانه من بنشین و چشم هایت را ببند. شیرافکن روی شانه جمشید نشست و چشم هایش را بست. وقتی چشم باز کرد دید که در ساحل دریای بزرگی ایستاده است. جمشید به او گفت قصر زردپری زیر این دریاست. باید آب آن را خشک کنی تا به او برسی. چه درخواستی آخه؟ باید آب آن را خشک کنی تا به او برسی. شیرافکن ناگهان به یاد دیوها افتاد. موهای آنها را آتش زد و هر دو در چشم به هم زدنی حاضر شدند. هر دو گفتند که غلام ها آماده اند. ارباب چه دستوری دارد؟ شیرافکن گفت باید آب این دریا را خوش کنید. دیوها دهانشان را در آب دریا فرو کردند و هورت کشیدند تا سرانجام یک قطره آب هم در دریا نماند و تمام و کمال خشک شد. شیرافکن دروازه قصر را دید و به راه افتاد. به در رسیدند و وارد شدند. اما از در قصر دروازه دیگری بود. شیرافکن آن را هم باز کرد. اتاق که پیدا شد دید که در اتاق هم دروازه است. آن دروازه را هم گشود. اتاق دیگری دید. همینطور رفت تا 7 دروازه و از 7 اتاق گذشت. سرانجام در اتاق 7 زردپری را دید که روی تخت خوابیده است. یک چراغ بالای سر او روشن بود و چراغ دیگری زیر پایش. چراغ را از بالای سر او برداشت و زیر پایش گذاشت و آن چراغ را از زیر پا برداشت و گذاشت جای آن چراغ دیگری. در همین لحظه زردپری بیدار شد. این بخش اول قصه زردپری بود. حالا اینکه زردپری بیدار شده و بعدش چی میشه و بعدش چی میشه و بعدش چی میشه کلی بعد داره. اینو میشنویم بعدا. امیدوارم که از قصه خوشتون اومده باشه. یک بار دیگه عیدتون رو تبریک میگم. تشکر میکنم از دوستا و رفقایی که این فضا رو در اختیار من گذاشتم که براتون قصه بگم. از آقا رضای راستگو تشکر میکنم، از بچه های این استدیو تشکر میکنم که زحمت کشیدن، شرایط رو در اختیار گذاشتن که با هم قصه بشنویم. خیلی دوستتون دارم. من اینجا از استدیو نهنگ با همه تون خداحافظی میکنم. خیلی مخلصیم، خیلی مخلصیم، خیلی مخلصیم. شبتون بخیر، عیدتونم دوباره مبارک.